الهی.
بیا تا قطر دریاشه درای بستمون باشه.
طرح هزاران ختم صلوات، نذر سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا 20 شعبان المعظم به سامانه پیامکی 30553 تعداد صلوات‌های تقبل شده را اعلام کنید. 30553. اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل
احمد. عصر شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی باشید با موضوع بررسی و تحلیل واکاوی احتمال ارتکاب بیوتروریسم علیه قدرت‌های نوظهور جهانی و سوابق تاریخی استفاده امریکا از بیوتروریسم.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. بلای کرونا دیگه جهانی شده. اکنون همه کشورها به نوعی درگیر اون هستن. اما یک سوال از ابتدا وارد ادبیات سیاسی جهان شد و اون این که آیا تعمدی در انتشار این ویروس در نقاط خاص یا حتی سراسر جهان وجود داشته یا نه؟ همه میدونن که ارتش‌های مخوف جهان از جمله ارتش آمریکا آزمایشگاهی دارن که درباره سلاح‌های بیولوژیک تحقیق میکنن. در جنگ‌های زیادی هم از عوامل بیماریزا به عنوان سلاح استفاده شده. اما آیا این ویروس کرونا شامل چنین قواعدی میشه یا نه؟ در این باره امروز میخواییم گفتگو کنیم با حضور کارشناسان عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم. ابتدا سخن آغازین برنامه رو میشنویم و بعد به داخل استودیو میاییم و با کارشناسان گفتگومون رو انجام میدیم. توجه بفرمایید.
این روزها کرونا ویروس و تعداد کشته های آن از خان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است و گسترش کرونا آن را به تهدیدات فرامرزی تبدیل کرده است. بیوتروریسم بر اساس تعریف پلیس بین الملل در سال 2007 عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسانها، حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشت آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواسته های سیاسی یا اجتماعی. برنامه های بیولوژیک امریکا نیز از سال 1941 شتاب گرفت. در سال 1943 در پی برنامه های آلمان ها و ژاپنی ها سردمداران دولت امریکا با شدت بیشتری به پیگیری این تحقیقات پرداختند. این کشور برنامه های خود را در کمپ دتریک که امروز فورت دتریک نامیده می شود متمرکز کرد. امریکا آزمایش های مخفیانه‌ای بر روی مناطق پر جمعیت با عوامل کم خطر یا بی خطر مثل باسیلوس گلوبیجی، سراشیا مارسنس و ذرات خونسا انجام می داد. در سال 1979 ساکنان شهر سوردلوسک در شوروی سابق شاهد یک انفجار بزرگ در تأسیسات نظامی شماره 19 ارتش شوروی بودند. چندین روز بعد در بین مردم این شهر تب و مشکلات تنفسی منتشر گردید تا اینکه تعداد مرگ و میر افراد به حدود 40 نفر رسید. در بین سالهای 1980 تا 1990 کاربرد سلاح‌های بیوتروریستی به صورت پراکنده بود که از آنها میتوان به استفاده شوروی از سم مهلک ترایکوتسن تیدو باران زرد علیه مجاهدین افغانی، استفاده امریکا از عامل میکروبی تب خوک علیه انقلابیون کوبا، استفاده رژیم اشغالگر قدس از عامل بیولوژیکی علیه دختران خردسال فلسطینی در سال 1982 میلادی نام برد. مهمترین رویداد بیوتروریسم در هزاره جدید پخش نامه‌های حاوی اسپور آنتراکس عامل مولد سیاه زخم در امریکا بود. در روز 18 سپتامبر سال 2001 اولین دمونی آنتراکس پوستی به علت نامه پوستی حاوی اسپور آنتراکس مشاهده شد که بیمار با مصرف آنتیبیوتیک بهبود یافت. از این زمان تعداد مبتلایان به آنتراکس پوستی افزایش یافت تا اینکه در 2 اکتبر 2 مورد آنتراکس تنفسی به عنوان اولین نمونه های آنتراکس تنفسی سالهای اخیر امریکا گزارش شد و در پی آن روبرت استیونس نتوانست در مقابل این بیماری مهلک دوام بیاورد و اولین قربانی بیوتروریسم در هزاره جدید نام گرفت. اراده سیاسی حاکم بر کشورهایی که در خط مقدم گرفتار شدند در این ویروس بودند، همچون چین، ایران، کشورهای اروپایی و حتی روسیه، و همکاری و همراهی بی‌طرفانه کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک میتواند به کشورهایی که هدف تسلیحات بیولوژیک و به نظر برخی از کارشناسان حادثه کنونی ویروس کرونا قرار گرفتند کمک کند. وزارت خارجه چین اخیراً با اشاره به اسنادی امریکا را عامل تولید و پخش این ویروس در چین و سایر کشورهایی که مخالف سلطه طلبی اقتصادی و سیاسی امریکا بودند دانسته است. برخی مقامات روس نیز چند ماه پیش خبر از کشف آزمایشگاه‌های بیولوژیک و مخفی امریکا در گرجستان دادند. باید یک اراده جدی و منسجم برای یافتن منشأ این سلاح بیولوژیکی یافته و یک موج جهانی ایجاد نموده تا با منشأ آن به طور جدی مقابله گردد، زیرا نمیتوان با عامل ابتلای صدها هزار انسان بیگناه به یک ویروسی که میتواند منشأ بیولوژیکی داشته باشد برخورد نکرد. هر گونه کوتاهی در این خصوص مسئولیت بشری حاکمیت ها را زیر سؤال خواهد برد.
خب صحبت ابتدایی برنامه رو شنیدین. خدمت شما عرض کنم که دیدگاه های شما در مورد موضوع برنامه که همون کرونا و استفاده از سلاح های بیولوژیکه میتونه در پیامک های شما به برنامه منعکس بشه. این شماره تلفن 301035 آماده است تا پیامک های شما رو ما مستقیم دریافت کنیم و در خلال برنامه بخونیم به صورت زنده. ضمن اینکه تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده دریافت پیام‌های تلفنی شماست تا اینکه کلیه برنامه‌های صدا و سیما و از جمله برنامه‌های رادیو گفتگو با شکل و کیفیت بهتری ارائه بشن. خب به سراغ کارشناسان عزیزی میریم که در برنامه در خدمتشون هستیم. فعلا جناب آقای دکتر حامد روشنچشم استاد دانشگاه آزاد رو داریم که در استودیو در خدمتشون هستیم. جناب روشنچشم خیلی خوش اومدید به برنامه. اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید تا ما سوالامون رو مطرح کنیم.
به نام خدا منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکاران محترم و تمامی شنوندگان و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشی.
خواهش میکنم. دوست عزیزمون جناب دکتر محسن دیانت هم که استاد روابط بین الملل هستن و رئیس دانشگاه پیام نور غرب تهران هستن هم در راه رسیدن به برنامه هستن. نمیتونیم هم بگیم دیگه تو ترافیک گیر کردن چون ترافیکی نیست، منتظر به هر حال منتظرشون هستیم که تشریف بیارن. جناب روشنچشم، حالا دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده در مورد از وقتی که کرونا منتشر شد در دنیا
تقریبا دی ماه بود، حالا کووید 19 بهش میگن، یعنی دیگه اواخر سال 2019 بود که این ویروس منتشر شد. خیلی ها بحث عمدی بودن، نظریه عمدی بودن این انتشار رو مطرح کردن و خیلی ها دیگه به محافل رسمی دولت ها هم راه یافته. سخنگوی وزارت خارجه چین مثلا موضع‌گیری هایی کرد و بسیاری از سیاستمدارهای مطرح دنیا در این زمینه صحبت کردن. شما تحلیلتون، اول دیدگاه کلیتون رو در این زمینه ببینیم، بعد بریم سراغ جزئیات مطرح کنیم.
خب ببینید، اون موضوعی که یا بحرانی که ما امروزه تحت عنوان اپیدمی ویروس کرونا یا همون کووید 19 باهاش مواجه هستیم، ابتدا به صورت یک بیماری، به صورت یک ویروس که شاید در نگاه اول چیز عجیب غریبی نبود. یعنی خب بالاخره ما در تاریخ جهان بیماری های بسیاری رو و اپیدمی های بسیار زیادی رو تجربه کردیم و حتی دیدیم که بشر به نوعی با اونها دست و پنجه نرم کرد. اما اینکه چرا کرونا این همه سر و صدا کرده و با مسائل مختلفی در این برهه زمانی در واقع به هم پیچیده، موضوعی که هم میشه گفتش که عوامل مختلفی در اون دخیل هستن که میشه گفت عوامل مربوط به سیستم و نظام جهانی میتونه یکی از اونها باشه و مسائلی که مربوط به خود کشورها و برهه زمانی که در اون قرار دارد. اگر بخوایم، دو تا دیدگاه وجود داره به صورت کلی نسبت به این بیماری. ابتدا این که خب این یک بیماری هست و در اثر یک فرایند طبیعی و در واقع کاملا سیستمی که طبیعت رخ داده و حالا برش نظام زیست شناختی حاکم هست و اصول که در عرصه بهداشت وجود داره. و نکته دوم اینه که ممکنه که این در واقع ویروس یا این اتفاقی که افتاده یک نگاه در واقع امنیتی و سیاسی وجود داشته که برنامه ریزی از پیش تعیین شده ای را در واقع قرار بوده به وجود بیاره. اینکه کدام یک از اینها واقعا میشه گفتش که با قطعیت بشه گفت رخ داده، هیچ قطعیتی وجود نداره. اون چیزی که وجود داره گمانه‌زنی هایی هستش که در این زمینه وجود داره و اگر بخوایم واقعیت امر رو بدونیم باید با گذر زمان و مطالعات و تحقیقاتی که روی این پدیده رو خواهد داد و حواشی یا پیامدهایی رو که در واقع به همراه خواهد داشت میشه در واقع با رویکرد مناسبتری یا با قطعیت بیشتری در موردش صحبت کرد. اما نکته مهم اینه که چه این یک اقدام تروریستی یا اصطلاحاً بیوتروریستی یا یک حمله بیولوژیکی باشه چه نباشد، عرصه مناسبات رو در حوزه بین الملل و داخلی کشورها یکمی دچار اخلال کرده و این پیچیدگی شاید به صورت مستقیم یک حمله نباشه ولی ممکنه منجر به اتفاقات نامیمون یا اتفاقات و رخدادهای بسیار نامناسب دیگری باشه. اگر من بخوام یک بحثی رو در این زمینه بخوام شروع بکنیم، اصلا ببینیم که بحث بیولوژیکی یا ترور بیولوژیکی چه چیزی هستش، باید اینو بگیم در واقع حمله بیولوژیکی یا ترور بیولوژیکی یک مجموعه از اقداماتی هستش که به صورت کاملا هدفمند به منظور در واقع ناتوانسازی یا در واقع از بین بردن یک دشمن کاملا مشخص به کار میره. خب این رو به وسیله مجموعه از ساختارهای بیولوژیکی، از باکتری ها گرفته، از ویروس ها گرفته، از کرم ها گرفته یا مجموعه از موجودات زندگی که در واقع میتونه این اخلال یا این مرگ رو برای اون هدفی که وجود داره به همراه داشته باشه. بنابراین خود بیولوژیکی در واقع یک سامانه هستش، یعنی سامانه هستش که معمولا ممکنه از سوی نه تنها کشورها، دولت‌ها، ممکن از سوی گروه‌های مختلفی، گروه‌های تروریستی در ابعاد مختلف به کار گرفته بشه برای اینکه به اون اهداف نظامی یا اهداف تروریستی که تعیین شده برسن. بیولوژی رو یکم باید با مباحث شیمیایی که ما داریم یکم باید جدا بکنیم، چون ما بر فرض مثال سلاح‌های شیمیایی داریم که جزء سلاح‌های نامتعارف یا کشتار جمعی در واقع محسوب میشن. این نوع سلاح‌ها سلاح هستن، یعنی به صورت مشخص در یک محفظه به کار برده میشن، شلیک میشن، در یک جای پیاده میشن و ممکنه آثار جانبی داشته باشه. اما بیولوژی بر مبنای زیست هست، یعنی انتشارش نیازمند جنگ افزار نیست. ممکنه یک فردی رو که در واقع حامل این هست به عنوان یک جنگ افزار میشه تصور کرد که میتونه به راحتی این انتقال رو و در واقع این نفوذ رو در واقع در یک سیستم ایجاد بکنه. بنابراین به اصطلاح میتونیم بگیم که اپیدمی شاید به معنای سلاح نباشه، ولی به عنوان یک عامل در واقع مورد استفاده برای اهداف مشخص میشه به کار گرفته بشه. تاریخ در واقع مطالعات این نوع اتفاقات نشان میدهد که هم در حوزه طبیعی در واقع این اتفاقات رخ داده، یعنی ما انواع ویروس ها رو که حالت اپیدمی داشته در واقع شاهد بودیم، از خود همین سارس گرفت و بالاخره کرونا و نمیدونم سرخک و سیازخم و حتی خود ایدز یک نوع در واقع ویروسی هستش که در واقع هنوزم که هنوزه جهان و انسان ها با اون گروگانگیر هستن. و به اضافه این که در کنار این نوع سلاح‌هایی که ما داریم میشه گفتش که در واقع بکارگیری اینها از ابعاد مختلفی میتونه شامل بشه. از طرف دیگری خب ممکنه اصلا ویروس ها به صورت کاملا طبیعی رشد پیدا کردن، به کار گرفته شدن و اصلا هیچ گونه دستکاری به اصطلاح که در واقع اهداف از پیش تعیین شده برای رسیدن به یک مبارزه نظامی وجود نداشته باشه. اما اگر بخوایم از یک بود دیگه به این قضیه نگاه بکنیم، خب یک مثال خیلی روشن در این زمینه، ما شاید فیلم ها، تصاویر و سناریوهای مختلفی رو مردم باهاش روبرو هستند که نشان میدهد که سیستم ها به این موضوع فکر کردند. شما مثلا یک زمانی وقتی که بحث کرونا مطرح شد از فیلم شیو نام بردن که در یک سال 2010، حتی پیش از اون ما فیلم ها و شاید رمان ها و داستان هایی رو ممکنه باش مواجه باشیم که در مورد یه همچین رخدادی صحبت کردن، یا فیلم هایی که در واقع نشون میده در آزمایشگاه های خاصی روی افراد آزمایش های خاصی برای توانمندسازی اونها، برای ضعیف کردن اونها، برای نمیدونم ابر انسان کردن اونها، یا در واقع اخلال در نظم روانی اونها وجود داشت. بنابراین میشه گفتش که به بود در واقع تروریستی یا استفاده از اونها به عنوان یک سلاح هم فکر شده، چون اگر این فکر وجود نداشت قطعا این آثار، این در واقع مجموعه وجود نداشته. و به اضافه اینکه خب اثبات شده است که در آزمایشگاه هایی، در شاید زندان هایی، در پادگان هایی از این نوع سلاح ها در ابعاد مختلف در کشور، به خصوص کشورهای افریقایی یا جاهای دیگه که معمولا، یا مثلا در حمله عراق، جنگ خلیج فارس، به نوعی اسنادی وجود داره که در واقع از این نوع سلاح ها استفاده شد. در هر حالت ما دو تا در واقع رویکرد مختلف به این قضیه داریم که آیا این یک اتفاق هست، یک پیامد طبیعی که در خود ساختار در واقع بیولوژیکی طبیعت رخ داده، یا اینکه مورد استفاده قرار گرفته که در واقع به عنوان یک سلاح باشه. حالا من اگر نکته دیگری هستش در ادامه بشم.
نه دیگه، دیگه به اندازه کافی فهم کنم توضیح فرمودید که در خلال توضیحات جناب دکتر حامد روشنچش استاد دانشگاه، جناب دکتر دیانت هم وارد استودیو شدن. تقریبا حالا جناب دیانت، اول شما یه سلام علیکی فکر میکنم با شنوندگان ما طلبکارید، سلام علیک بفرمایید تا اینکه ما سوالمون رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مهمان محترم برنامه، و همچنین عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
آقای دکتر دیانت، ما یه غیبت هم کردیم، گفتیم الان ترافیک هم نیست که بگیم که جناب دکتر دیانت بخواد ترافیک دیر اومده. جناب دکتر، ما در مورد کرونا داریم صحبت میکنیم.
بله.
و حالا این دوتا دیدگاهی که یه دیدگاه این رو یک پروژه میدونه و حالا یا پروسه، حالا یک دیدگاهی که اینو عمدی حساب میکنه، حالا کار دولتی بوده، کار یک گرایشی در میان همه دولت‌ها که حالا اینا مطرح شده، میگن مثلا یک تفکر لیبرالیستی که آقا نیروی مولد باید مثلا زنده باشه، نیروهای غیر مولد رو بریزیم دور و مثلا نیروهای مسن‌تر و ناتوان مثلا با یه ویروسی نابود بشن، اینا مطرح شده. شما اول تکلیف ما رو معلوم کنید، چون دکتر روشنچش که خیلی معلوم سیاست مدار هرشون دو طرف رو گفتن، گفتن هر دو تا یه ده میگن این یه ده میگن، شما دیدگاه خودتون چیه در این زمین؟ به کجا رسیدیم تو این زمین؟
من ببینید حقیقتاً جوابی سفاری خیلی سخت تو این مرحله به طور قطع ما به جنبندی برسیم. در واقع دو تا گرایش خیلی گسترده وجود داره و به هر حال همون جوری که آقای دکتر روشنچشم هم اشاره کردن، یه عده معتقدن که آره این در واقع یک بیوتروریسم هست و به نوعی دست ساز انسان هست، انسان توش دستکاری کرده، و یه سری مستندات هم ذکر میکنن که یکیش همون فیلم شیوع هست که در سال 2011 با یه ژانر در واقع نزدیک به همین اتفاقاتی که الان افتاده در واقع ترسیم کرد. اون زمان از این فیلم اصلا استقبال نشد و اما الان گوگل چند روز پیش من نگاه میکردم از اینکه 2,500,000 نفر فقط دنبال این فیلم بودن اینو دانلود کنن و ببینن، و اونجا هم به هر حال منشأش از خفاش و خوک، حالا خفاشی رفته خوک و گزیده بعد این اتفاق افتاده و بعد از اونجا به هر حال ایجاد شده. خب این یه مقدار بعد یه سخنرانی آقای بیل گیتس میکنه درباره اپیدمی های عمومی جهانی هشدار میده، و یه اتفاقی هم که توی چین افتاده اینه که چین تا جایی که تونسته، حالا در واقع ما دقیقا 100 سال پیش یه پاندمی مثل این داشتیم تحت عنوان آنفولانزای اسپانیایی 100 سال پیش. اون آنفولانزا هم منشأش ایالت کنتاکی آمریکاست، ولی به نام آنفولانزای اسپانیایی شناخته میشه. چرا؟ چون که در اسپانیا یک کشور بی‌طرف بود، یک کشور در واقع عادل بود، یک کشور در واقع واقعیتگو بود، اومد گفت آقا این پیدا شده، محل شیوعش اسم این ویروس شد ویروس اسپانیایی، آنفولانزا اسپانیایی، در حالی که این اصلش در ایالت کنتاکی آمریکا در یه پادگان یعنی در واقع در یه پادگان پیدا شده بود و از اون پادگان به جبهه شمالی اروپا در جنگ با آلمان ها کشیده شد و از سال 1918 پخش شد. بنابراین در واقع بحثی که چینی ها دارن میگن آقا ما در واقع منشأ با شیوع فرق میکنه، ایالت ووبی و ووهان محل شیوعش بودن، ما اومدیم شماره یکش هم پیدا کردیم، ولی ای که منشأش کجاست ما نمیدونیم چین بوده. خب این در واقع یه حرف هم. یعنی در واقع نقطه صفر بیماری پیدا نشده، نقطه مثلا اولین نفری که این بیماری داشته پیدا شده، ولی این که این اولین نفر چجوری این بیماری رو گرفته هنوز مشخص نشده، و چینی ها این رو میگه این برای ما مشکوکه که خب ما با این همه ابزار، با این همه دستاوردهای علمی تونستیم تا اون اولین نفر بریم، ولی به اون منشأ هنوز نرسیدیم، و چون نرسیدیم مشکوکیم. که این حرف هم در واقع میشه گفت که منشأ با محل شیوع نمیتونه قاعدتا منطقا ما بگیم این هم ممکنه منشأ یه جای دیگه باشه و محل شیوع یه جایش، محل شیوع ووهان چین بوده، اما منشأ ممکنه در یه آزمایشگاه تحقیقاتی باشه. خب شباهت هایی هم که این ویروس به در واقع شبیه سازی کردن بعضی از بچه های کامپیوتر، میگن خیلی به ویروس های نرم افزاری هم شبیهه، مثل ویروس های نرم افزاری میره توی سیستم مخفی میشه، بعد از نرم افزارهای دیگه رو در خدمت میگیره، بعد به شدت هم تکثیر میشه و سیستم رو کلن هوا میکنه. یعنی در واقع این بچه های آیتی اینا هم رو قضیه یه مقدار کار کردن، میگن میتونه مثلا یه دستکاری های توش شده باشه. حالا خب دیگه اینجا یه بحث های همون فرمایشات شما دیگه شایعات هم داغ میشه. آقا مثلا شرکت های بیمه و بنگاه های اقتصادی میخوان نیروهای هزینه بر رو نیروهای اینا رو حذف کنن، و یا اینکه آقا اصلا این کار تحقیقاتی مشترک چین و آمریکا بوده و حالا به نوعی بیرون اومده و مشکلات ایجاد کرده، که این در واقع میشه گفت یه نهله و نگرش هست. و اما خب نگرش دومی که اینجا مطرح هست اینه که عده زیادی هم معتقدن که آقا اصلا این ویروس در واقع میشه گفت طبیعی بوده. ویروس یه موجود در واقع نه زنده نه مرده است که به دنبال حفظ بقا و تثبیت خودشه. این ویروس هم ما 160-170 سال پیش در واقع شناسایی شده و میگن آقا اینی که شما میگید، حالا گروه دوم، گروهی که مخالف گروه اول هستن، میگن این که شما میگید که این ویروس دستساز بشره میتونه چند تا صدمه در پی داشته باشه. یه صدمش اینه که ما رو از واقعیت منحرف میکنه، و وقتی از واقعیت منحرف شده، واقعیت چیه؟ واقعیت میگه آقا منشأ این ویروس وحشی خاریه و بازارهایی هست که حیوانات وحشی رو این در این بازارها ارائه میکنن. خب اگر ما در واقع بگیم آقا این ویروس دستساز انسان هست، دیگه حساسیت روی وحشی خاری و روی بازارهای ترکیبی که در اون در این حال حیوانات وحشی با حیوانات اهلی همه رو با هم دیگه ارائه میکنن از بین میره و انسان بشه و دوباره ما دچار این شرایط میشیم. این در واقع اپیدمیولوژیست ها، دانشمندان در واقع ویروس شناس، بل اتفاق دیدگاهش اینه که این یک موجود طبیعی بوده و این یه اتفاق طبیعی، یعنی اونهایی که تو این حیطه کار میکنن و معتقدن این از 160 الی 170 سال پیش شناسایی شده، ما این نوع ویروس میشناسیم، کرونا رو، سارس و مرس و اینا هم از این گرفته شده و به هر حال ما باید این رو بدونیم که باید انسان تو رفتارهای تغذیه‌ای و به حساب خوراکی خودش یه مقداری اصلاحاتی انجام بده. حالا چین، محدوده تایلند، محدوده کره، اینها خب وحشی خوری توشون هست و در واقع این اصلاح نظام تغذیه‌ای، خب خفاش یه حیوانیه که آکنده از ویروسه، بعد این جزء مثلا کباب خفاش خب یا سوپ خفاش یا بعد سوپ اون مورچه خور یا اینها رو میگن ما باید اگر بریم به سمت این که آقا این ویروس یه ویروس دستسازه، از اصل واقعیت به نوعی دیم. باز اونها هم به همین واقعه 100 سال پیش اشاره میکنن، طرفدارای این که آقا این ویروس طبیعیه، میگن آره ما دقیقا 100 سال پیش، یعنی در یک قرن پیش، در چنین سالی، در چنین شرایطی ما ویروس مشابه این داشتیم، این ویروس تحت عنوان آنفولانزا اسپانیایی همه گیر شد، 5 میلیون نفر رو از بین برد و این اتفاق افتاده و بعد از 100 سال هم اون ویروس هم خیلی شبیه این عمل که، فقط تفاوتش این بوده که ویروس اسپانیایی، آنفولانزا اسپانیایی، افراد جوان و سالم رو از بین می برد با همین نشانه ها، با سرفه، با زاتوریه، سرفه مدام و آبی شدن صورت و در واقع از بین رفتن ریه. خب بعد از 100 سال میگن خب این دوباره اتفاق افتاده، بنابراین مشخصه که این میتونه طبیعی هم باشه. حالا در به همین هم میشه اشاره که خب اون ویروس هم توی پادگان کنتاکی آمریکا بالاخره رو نمایی شد. این ویروس هم اینجوری به هر حال شرایط هم حالا اینه. اما خب اون چی که به نظر میسه بهداشت جهانی هم تا حالا موضعی رو این که به هر حال این ویروس میتونه دستساز باشه نگرفته، اما واقعا به عنوان یه احتمال قوی چیز قابل بررسی، قابل تعمق، مضافه این که از همه مهمتر همون بحثیه که ما باید کشور ما باید برای اپیدمی های این چنینی در آینده هم آماده باشیم، چون جهان خیلی تعاملاتش زیاد شده، خیلی به هر حال گسترده شده رفت آمد ها، و ما باید تو این زمینه به هر حال این آمادگی رو داشته باشیم که از چنین وقایعی احتمالاً باز هم